صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها به مدت 29 دقیقه مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند فرهنگ.
ریاضیدان، مترجم، حکیم و نسخه شناس استاد عبدالله انوار. سید عبدالله انوار در 18 مرداد 1303 چشم به جهان گشود. استاد عبدالله انوار از مترجمان ایرانی و از پیشکسوتان معاصر نسخه شناسی در ایران است. وی نسخه پژوه، نسخه شناس، فهرست نویس، ریاضیدان و متخصص متون کهن ریاضی نیز هست. عبدالله انوار بیش از 20 سال رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران بود و در طول دوران کاری خود حدود 10 جلد فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی را تدوین کرد.
بینام و نشان باش که در کوی خرابات بینام و نشان هرچه بود صاحب نام است. تمام دوستان هم همه الان به خاک رفتن. به قول حسن رسل بگه هر کی صحبت میکنم باید بگم خدا بیامرزته.
معرفی استاد انوار کار بسیار دشواری است. حوزه علاقه ایشان آنقدر گسترده است که به هر کاری دست زدند کارهای بسیار درجه یک و در خور اعتنایی را نوشتند و تألیف و تصحیح کردند. علاقه اصلی ایشان ریاضی بوده است و بعد از ریاضی به ادبیات و بعد از آن تصحیح نسخ خطی از علاقه دیگر استاد عبدالله انوار است. این در حالی است که اکنون متجاوز از 30 جلد فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی را مدیون استاد انوار هستیم.
بنده در 1303 شمسی در تهران خیابان ثنی الدوله که امروز بهش میگم سعدی به دنیا آمدم. پدر من مرحوم سید یعقوب انوار بود که ایشون با 7-8 پشت به سید نعمت الله جزایری فقیه معروف دورست 8 یا 9 پشتش اونجا میرسید. پدر من در شیراز بود و در اونجا پدرش هم چیز بود، حجت الاسلام ارزکان فارس بود. ایشون بعد اومد در شیراز و به مساوی خان درس خوند. بعد به قدری طلبه خوبی بود که استادش آخوند مولا احمد شونه میگفتن، اسمش هم معروف از پدر بود. او تشویقش کرد که بیاد تهران درس بخونه. ایشون اینا همه در دوره قاجاره. ایشون در 1314 قمری از شیراز اومد تهران و شاگرد مرحوم میرزا جلوه شد در فلسفه بعدم شاگرد فلسفه در فلسفه متعالیه شاگرد میرزا هاشم رشدی معروف بود و شاگرد بسیار مبرزش هم بود. بعد در فقه اصول هم شاگرد میرزا حسن آشتیانی بود و بعد از مرگ او هم شاگرد مرحوم عاشق عبدالنبی و در هر دو چه در فلسفه و چه در فقه به سرآمد رسید، چیزی به اصطلاح اشتهاد گرفت و خودش مشهور بود که چیز مشروطیت پیش آمد. ایشون بعد یه مدتی در اصول شاگرد مرحوم زنجانی بود، طاهر نظام اسمشه، طاهر زنجانی بود. اون زنجانی چون زبان عربی میدونست از روزنامه های مصری آزادی و دموکراسی و این چیزها به حد خودش میخوند و اینا میگفت و پدر من تعریف کرد، میگفت وقتی درس تموم میشد بر ما یه مقداری از این چیزها صحبت میکرد. از این بود که تا وقت مشروطیت اومد به واسه اون اطلاعات قبلی که از طریق زنجانی به دست آورده بود عمیقا وارد مشروطیت شد و 90 روز زنجیر باقشا رو به گردن گذاشت. مدرس با پدر من سفر مهاجرت با هم بودن، اصلا با هم دیگه توی اتاق میگفته هم از زندگی میکردیم و خیلی هم نزدیک بودن، چون خب هر دوتاشون هم آخون بودن. گفت اصلا بعد از اینکه در سفر مهاجرت تموم میشد میمدیم تو میشستیم شروع میکردیم به بحث حقوق. گفت اومدیم حلب با یکی دیگه از مهاجرین که فلسفه بود بحث فلسفه میکردیم، با هر مرحوم مدرس میخواست دخالت کنیم، گفتیم که بر معقولات دخالت نکن تو همون معقولات باشه. و بله وقتی هم اینطوری که میگن من به دنیا اومدم و همسر ایشون مهمان ما بود، دعای این چیز تو گوش من خود. مادر من زن بسیار مقدسه ای بود که زن پدر من شد، با اون از یه تربیتی دیگه بودن، یه تربیتی دیگه خوب تونستن هم دیگر عذاب کنن. من دو تا خواهر داشتم و سه تا برادر، یعنی دو تا برادر که با خودم سه تا میشد. دو تا خواهر من نرم فوت کردن، برادرم که دو تاش چون یکیشون در حدود 65-6 سال در انگلیسی که استاد دانشگاه اکسفورد که الان بازنشسته شده، اون یکی دیگه شون هم باز 40 سالی که در انگلیس پزشک بود و در انگل شناسی شروع کرد به کار کردن و متخصص انگلی، اونم استاد اکسفورد بود. خانواده ما جوری بود که رابطه پدر و مادر خیلی نزدیک، یعنی اون موقع هم پدر و مادر مثل صاحب الان نبود که هر جو مرد میره زنم عقبش را بیفته. مرد صبح میرفت بیرونی تا غروب، شب هم میامد دست جمعی با هم شام میخوردیم. روابطی چون بسیار خوب بود، چون روابط هم اختلاف نداشت، دیگه ما هم اختلافی نداشتیم و هر دوتاشون رو برامون احترام. الان دیگه خیلی به پدرم احترام میذارم، چون واقعا این وادار کرد که من دروس حوزوی رو بخونم، چقدر میفهمم به نفع من بوده. وقتی که درس ابتدایی مدرسه معمولی رو میخوندیم به موازاتش هم درسای خود حوزه رو میخوندیم. کلاس 6 ابتدایی که خوندم به سوان 6 هم شاید اول تهران شدم، جامع المقدمات 14 کتاب آخوندی رو خونده بودم. بعد از اون سال اول مدرسه، اون موقع امریکایی ها مدرسه کالج رو در دست داشتن، یعنی در دست اونا بود، اونجا ما همش در درس ها رو به زبان انگلیسی میخوندیم. اونجا که رفتم هم در خونه مجبور بودم که کتاب حوزوی رو بخونم. پدر من همیشه میگفت اگر تو یه روزی دو سطر شفای بوعلی خوندی میگم فیلسوفی. من از بچگی انفریوریته راجع به این مطلب پیدا کرده بودم و همیشه دلم میخواست که این کار، این شفایی که اونجاهایی هم که درس داده میشد در قدیم که خود پدر من هم شاگرد مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه فیلسوف معروف بود، اونم دو جلدش خوندن، الهیات و طبیعیاتشو. ولی من همش دلم میخواست یه روزی اینا رو بتونم بخونم و برای این کار هی شروع میکردم کتب دیگه خوندن که به اصطلاح قوی بشم. تا اینکه بعد از سالها در یه منزلی اجاره کرده بودم که موجر من از فارغ التحصیلای مدرسه معقول و منقول بود و فلسفه خونده بود، میامد از من خواهش میکرد من برایش راجب فلسفه قدیم کانت اینا هست چلانون داریم ترجمهش میکنیم، کانت و هیگل اینا میگفتیم. یه روز من گفت استاد میتونی برای من یه شفا درس بدی؟ گفتم والا آرزومه، اجازه بده من خودم. بعد خوند فن سمای طبیعیشو خوندم، دیدم خوب میفهمم، به قدر اون روزم خوشحال شده بودم که حد نداره. شروع کردم. بوعلی سینا یک فیلسوفی که با تاریخ بشر میمونه، چون ذهنش وابسته به زمان نبود، یعنی ذهنش اینا از اون ذهنهایی هستن که به نظر من مسائل بهشون الهام میشه. این کتاب در تاریخ 1371 در قریه رحمان آباد از منظمات کاشانک شمران در هوای بسیار سرد و ابری که آمده شد را تا حدی مشکل کرده بود به پایان آمد و تا این تاریخ 19 کتاب از 22 کتاب دایره المعارف شفا را تصحیح کرده و رفع مشکلات لفظی و معنوی اون را نمودم. اون موقعی که من فارغ التحصیل شدم شعبه ادبی رو گرفتم، کنکور حقوق دادم، قبول شدم، مسئول حقوق رفتم. بعد از اون پدرم گفته چه نه کسی امر اصیل رو به جای امر اعتباری فدا نمی کنه، این حقوق فردا عوض میشه، یا ریاضی بخون یا فلسفه خون. اومدم رفتم ریاضیات محضم اصل نمیشن در دانشسرای عالی، اون موقع هنوز جزء نبود، جزء دانشسرا بود. بعد این دوتا رو با هم بود. در اونجا که رفتیم هیچ کتاب، خیلی از لحاظ کتاب ضعیف بود، هیچ کتاب ریاضی عالی نبود مگر دو جلد به فرانسه بود. و خدا تو من هندسه خیلی خوب کار میکردم، من اون متوسط اینا دکتر هشرودی معروف استاد اون بود، خیلی لطف به من داشت، گفت تو انگلیسی فرانسه نخونی نمیتونی ریاضی دون بشی. من جوانی بود، من اون موقع جنگ جهانی بود، فرانسوی ها در ایران یه مؤسسه ای با کردن به نام فرانسه کمباتان، فرانسه جنگجو، اونجا تربیت میکرد ولی با روش خیلی سنگین. منو برد اونجا سپرد و به قدری من برای این که زبون یاد بگیرم طوری که رسن بعد از 4 ماه پی این اصلا یه حالت رعشه گرفته بودم، شب و روز لغت کار میکردم یا فرانسه رو از آب و گل گذروندیم. بعد اتفاقا بعد از این که تموم شد مرحوم مهندس بهجت که پدر ریاضی ایرانه، یکی از افراد بیچاره گمنام را اینجا اینا پایه‌های دانشکده فنی رو گذاشتن، ما اینجا رو هندسه پروژکتیو که از هندسه ایست که درس میدادن این روش متخصص بود، ما در اون با پیش مرحوم مهندس بهجت یه دور دیگه ریاضی رو دوره کردیم. منتها این میگفت من زبون فرانسه این ریاضیات عالی رو یاد گرفتم، در گان یاد گرفته بود، این که به فارسی مشکلش بود. دقت میکنید من برای این که چیز بشه با اونم 3-4 سالی که با هم کار میکردیم یه دوره کلاسیک زبان.
در خیابان قوام السلطنه 30 تیر کنونی استاد انوار بدون تعطیلی 20 سال تمام یک نفره در آن کتابخانه به فهرست نویسی پرداختند. فهرست نویسی این گنجینه بزرگی که اگر استاد این کار را نمی کردند ما نمی توانستیم بدانیم چه چیزهای با ارزشی داریم. استاد انوار یکی یکی این نسخه ها را، تک تک جلد ها را خواندند و برایش مشخصات کتاب شناسی تعیین کردند. در 10 جلد حدود 1000 صفحه و در هر صفحه 2 یا 3 کتاب معرفی شده است. این تنها یک بخش از زندگی پربار استاد عبدالله انوار است که یک گنجینه ارزشمند به فرهنگ ملی ایران و زبان فارسی اضافه کرده است. این کتاب‌های خطی شامل همه چیز بوده: علوم مختلف، سفرنامه، متن ادبی و خاطرات.
حتی تا احکام به معنای اخصش هم خوندم. من شعرنامه‌ای که خوندم تمام حواشیش رو خوندم، ولی که با استاد نداشتم، از حواشی مشکلاتم رو در میورد. علوم معمولیمون که در دانشگاه معلم کیا بودن که اسمشون هست، ولی از علوم خارجی من علوم قدیمه رو پیش کسی نخوندم. اون تا پدر من میگفت باید بگن یه کسی، این مرحوم شیخ مرتضی مطهری هستش که الان خیلی معروفه، این در قم موقعی بود که تازه مطهر شده بود، مثل که حقه اون موقع قبل از انقلاب بود. یه روز یکی به من گفت فلانی این خیلی خوبه میخوایی چیزی؟ گفتم آره من میخوام باشم. وقتی اومدیم منظومه رو همین شهر منظومه حاجی رو گفتم، بعد گفتم آقای مطلی شما گوش کنیم من ترجمه میکنم هر جا غلط باشه اینا، اتفاقا خیلی هم خوش شما. و من شاید یکی 2-3 جا بود که رفع اشکال از من کرد و همیشه هم میگفت خدا بیامرزتش. مطهری از این جهت به نظر من آدم خیلی کاملی بود. خوب یادم میاد که مثلا ما کفایه آخونده میخوند، این یه تیکش بود و من گفتش که این نخون بذار من بگم که این مسابقه باشه بودم در قم که آقای بلوجردی میسین که این زمیراش گفت من گفته بودم و این گفتم اینه و دیدم خوب میامد این حالا که مرده باز در پشت و کار علمیش خیلی آدم بود و یکم بود که بگم ایمان داشت، یعنی به اون چیزی که میگفت من اتحانشم 5 سال باش کار میکردم، امتحانشم به اون ایده‌ای که داشت ایمان داشت، به خدایی که میگفت ایمان داشت. واقعا هم راجع به این مسئله با جان میکوشید و فکر میکنم اگر زنده بود خیلی به نظر من برای جمهوری اسلامی مفید بود. در دانشکده او به ما اصول و سال سوم قضایی اصول و اصول فقه و قواعد فقه درس میداد. این به قدر انسان دقیق بود در کار علمی و الان هم دارن بهترین کارش هم رهبر خلد این بخونیم ببینید چه کار عمیقی در منطق کرده چی بونه برکردی که من شرحش کردم الان هم منطق داره چاپ میشه با شرحش ولی دارن چاپش میکنه چاپ سوم میشه یا چهارم میشه.
تنوع مطالعاتی استاد انوار در حوزه‌های مختلف بوده و همچنین دوست بسیار نزدیک بسیاری از آدم‌های مهمی که در ادبیات حضور داشتند نیز بوده است.
جلال آل احمد مدرسه حقوق دانشکده عالی که وارد شدیم، من شعبه ریاضی بودم، اون شعبه ادبیات فارسی بود و اونجا ما یه جلسه‌ای داشتیم که قسمت ادبیات و علوم با هم دیگه در جلسه ادبی بود. دقت می‌کنید جلال اونجا موقع تازه اول کارش بود، مینیمش میامد اونجا، منم گاهی وقتا شعرم میگفتم تو اون جلسه ها شرکت میکردیم، از اونجا رفاقت پیدا کردیم. دقت میکنیم جلال به نظر من این آخر یگانه کسی که تو نسل جدید ایران دیدم که به وضع قدیم پشت زده بود ولی به نوع رو آورده بود و یگانه کسی من دیدمش که الان همیشه هم در قیبتش میگم که معتقد بود که ما ایرانی ها باید یک اصولی رو به وجود بیاریم و به اون اصول علاقمند باشیم. من مترجم وزارت معارف قدیم بودم، یعنی مترجم فرانسه و انگلیسی بودم اونجا، بعد در کتابخانه ملی رئیس قسمت خطیش دکتر محقق بود، اون رفت به انگلیس، بعد برای من جواز خواستن جانشین کسی پیدا کنن، خیلی مشکل بود براشون چون این کتاب ها در دست کتاب های خطی برست به دست نسخش اون کسی که متصدیه که بخش نسخه خطی کتاب خانه ملی میشه سپرده بشه و به هر کسی نمیدادن. خوشبختانه حالا یا به هر وضعی بود میشه که پرونده من دور بود که اجازت کرد که به من دادن. وقتی من رفتم اونجا رئیس قسمت خطی نسخه خطی شدم، اونجا در حدود 8000 جلد نسخه خطی بود، یعنی جلد ها شامل چندین یا در نقضه 20 یا 30 رساله بود. اونجا نسخه خطی از اونجا شروع شد به فهرست نگاری که حالا اونم یه داستان مفصل بره. مرحوم ایرج افشارم در حدود 1 سال بعد رئیس کتابخونه شد و اون اومد به من گفته که باید این فهرست نسخه خطی رو بنویسیم. اون موقع هم در تهران اصلا تمام کتابخونه های ایران 2 تا فهرست داشت، یعنی 2 تا جلد فهرست بود، یکی فهرست حدائق بود، یکم فهرست اعتصام الملک، یک جلد فهرست اعتصام الملک بود از کتابخونه مجلس، ولی اینا روی یه قاعده معین نبود فهرست نگاریشون و هر فهرست نگاری کتاب رو به مثل یه آینه میگرفت خودش هرچی دلش میخواست میذاشت. من به ایرج افشار گفتم که ما اصلا کاربرگه به اصطلاح کتابدارا راجع به فهرست نسخه خطی نداریم. چه گفت بسیار حرف صحیحه. یه جلسه تشکیل داد که 5 نفر بودیم، مرحوم مشتبه مینوی بود، عباس زریاب خویی بود، مرحوم دانشفجو بود، من بودم با خودش. رئیس این جلسه هم مرحوم مشتبه مینوی شد و اون به ماها گفت در هر کدومتون 20 عنصر راجع به فهرست خطی و شناسوندن کتاب بنویسید و بیاییم اینجا ما برای اولین بار در ایران کاربرگه نسخه خطی تشکیل بودیم. این کاربرگه اومدیم در اونجا بودن به صورت وضع اداری امروز که امروز یه حرف بزنن یه ماه بعد انجام بدن به فوری در ظرف دو روز و سه روز ما هممون نوشیم و آوردیم و اونجا در کتابخونه ملی فهرست رو درست کردیم که کاربرگش یه نمونهش اینجاست و این کاربرگ الان استاندارد دنیایی شده. کتاب دورة التاج علامه قطب الدین شیرازی رو درس میدادم، یک فصل اون کتاب راجع به موسیقیه که قطب الدین خودش هم موسیقیدان یعنی بیزده یعنی عامل موسیقی بوده، موسیقیدان بزرگ بود و اونو من خوندم، خیلی تحت قرار گرفتم، دیدم این ما موسیقی بسیار محکم و قوی داشتیم در و تمام موسیقی خاص خواص موسیقی را میتونستن اینها اجرا کنن، که این از اولش از موسیقی کبیر فارابی شروع شده و الان اون کتاب رو بر خودم لازم دیدم که شرحش کنم. موسیقی هم دو دوره داره، یه دوره فارابیست و بوالیست و ابن زیده است تا میرسه به اواخر یعنی به دوره چیز مغول ها که صفی الدین ارموی و گروه اون میان، مراغی میان، این تا اونجا کارهاشون رو تا اونجا که تونستیم ترجمه کردیم هست، الان اجازه بدیم بعد هم نیستیم عکس بردیم از اوش، ولی بعد از اونم تا از کارهای مراقی ارموی دو جلدش ترجمه شده یعنی با چاپ شده، مراقیش هم الان روی جامع الالحانش کتاب معروف مراقیش جامع الالحان در موسیقی اونو که تمام مشکلاتش رو حل کردیم، بنا شد یکی گرفته چاپش کنه، اونم هست. و از این که من موسیقی گذشته رو بسیار قوی میدونم، چرا که اونها میتونستن همه گونه کارهای موسیقی رو انجام بدن بدون اینکه احتیاج به این نوت فرنگی و اون کار رو داشته باشه. دستگاه ها سابقا 12 دستگاه داشتن که اون 12 دستگاه ها رو بعضی هست در این دستگاه های چیزی ردیفی شده جزو گوشه ها درست میکنی، ولی بهترین دستگاه دو تاست به نظر من، دو تا خیلی تاثیر، یکی ابو عطا است یکی اصفهانه، این دو تا خیلی چیزه، موسیقی قشنگ، موسیقی عمیقه، موسیقی عرفانی خیلی قویه. ما در لغتنامه ده خدا کار میکردیم، اونجا کار میکردیم، رئیسی که لغتنامه مرحوم معین بود، محمد معین، محمد معین یه روز من و دکتر شهیدی هم که اونجا بود خواست، گفتش که دوره نادره رو ایشون کار کنه، جهانکشای نادری رو تو کار کن، گفتم چشم. بعد از اون دوره نادره فقط میدونین کسایی که اهل چیزه تاریخ نیست، لغت پردازیه، نصر مرسل به تعدیلی لغت مونده، در اونجا هم این آقای نصیر استرابدی خواسته به جنگ وصاف بره، در حالی که وصاف داریم الان چاپ میکنه یه کسی، به مراتب اون لغت پردازیش خشنگتره، ولی این به قدری مشکل تعد نداره. خب شهیدی اومد و اونجا هم خب لغتنامه بود کمکش شده و چاپ شد. بعد بهش گفتم، به آقای معین گفتم که آقای دکتر خب ایشون لغت کار میکنه، من چی تو اینجا؟ خب هر جایی که نادر ستاد آرتشش رو گذاشته تو اون تاریخ جغرافیاییش رو کار کن. آقا ما گفتیم قبول کردیم، بعد دیدیم عجب کار مشکلیه، چون یه دکوره های نادر ستادش رو کار گذاشته سرد نداره، و این باعث شد که ما مقادیر زیادی ما سفرنامه داشتیم در خطی، سفرنامه های افغان داشتیم، سفرنامه های عرب، تیر حمله هایی که نادر در بغداد و اون طرف کرده تا همه اینا رو ما خوندیم و خیلی هم محصر شد، خیلی نقاط جغرافیایی افغان از چیز رو وقتی چاپ شد مال افغانه ها به قدری شد که فرهنگ جغرافیای افغانستان دو جلد کتابشون رو بر ما فرستاد، که بعضی جاهایی که ما نداشتیم شما پیدا کردیم، ما از این کتاب ها میخوندیم پیدا میکردیم. تهران هم داره به سرعت وسعت پیدا میکنه و این شهر قدیم داره در درون شهر جدید له میشه، اصلا با این سرعتی که داره تهران پیدا میکنه شهر قدیم شاید یه هشتمش هم نشه. این بود که شروع کردم روزها پیاده روی میکردم روزی شاید واقعا بعضی روزا 30 کیلومتر در تهران همینطور از این طرف از اون طرف میرفتم و نقاط یا جمع‌آوری میکردم. تو تهران اول دفعه اینطوری که تاریخش مفصل هست در زمان شاه تماسه به اول که میامد از قزوین که بره سر قبر هموش در حضرت عبدالعظیم بود از تهران میزد. این تاریخش مفصل نوشیم. بعد از احالازیم این کلمه لغت تهران از کجا پیدا شده به زحمت زیاد ما از منابع جغرافیایی در نیاوردیم، از محمد ابن دولابی تهرانی در آوردیم و بعد که دولاب شناختیم از لغت دولاب تهران شناختیم. حالا این یه بحث جلاهده است که تو تاریخ تهران هم نوشیم. بعد این تهران همینطور یه دهی بود که بعد از خرابی ری شروع شد بزرگ شدن تا شاه تماسه اول که میرفت دو بار که از تهران یا سه بار که اودن تهران خودش اومد گفت دوره برشو بارو بکشن و خندق بزنن. حد شمالیه که شاه تماسه بود میخوره به خیابون چراغبرق کنونی امیرکبیر، حد شرقیش میخوره به خیابون سیروس کنونی، حد غربیش میخوره به خیابون خیام، حد جنوبیش میخوره به خیابون شوش. این وضع بود و تهران در این فاصله گسترش پیدا کرد و تا وقتی هم که پایتخت نبود میتونست خودشو بکشه، ولی پایتختش رو یواش یواش به تهران اضافه شد و تهران به قدری مشکل شد که حالا دیگه مفصل تاریخ تهران گفتم برای شما که فتلی شد، چگونه معمار آورد از اصفهان و چگونه در تهران سازی کار کرد. بعد میرسید خان امیرکبیر که اومد 200 خونه در قدم اولش برای تهران ساخت و با این وجود در 1284 دیگه تهران اون تهران نقشه کافی نیست و برای اون نقشه هم که بخوام بشازی نقشه گروزوس که به ایرانی ها میگن کیشش، یکی از معلمین اول دارالفنون بود که با شاگردای دارالفنون نقشه کشیده، نقشه 1275 معروفه. بعد ناصرالدین شاه در 1284 قمری گفت به طرف شمال 1500 قدم به طرف شرق و غرب با جنوب 1000 قدم بریم و تهران رو وسیع بکنیم. مفصل من اون روز جشنش هم توی یک از مقالات هم نوشتم. عشق علاقه است که شخص به امری داشته باشه و در اون در پای به دست آوردن اون امر حتی خودش هم فدا کنه. این کاریش که الان تمام فرنگی ها میکرده. من در دبیرستان هر بار فوتبالی شدم، جز بازیکنهای دبیرستان بودم و جز خردسالهای دبیرستان بودم و فوتبالیست بسیار خوبی بودم و همین هم باعث شد که من در زندگیم ورزش از زندگیم هیچ وقت منفی نشه، دقت میکنم حتی در این سن بالا هم خوشبختانه یا بدبختانه کمرم چی شده این دو شخصی که بهم تجویز کردن خودش داره اون ورزشی که باید بکنم و انجام میدم. آرزوی مقام هیچ وقت نداشتم و از این کسی بخشم ناراحتی برش نداشتم، دقت میکنی. و بعدم آرزوی پول و ثروت هم نداشتم، چون البته در یه خانواده به دنیا آمدم که غنی یعنی بعد کافی نیتونست باشه، بعدم زیادتر از اون پول فرستی رو در موت ایجاد نکرد، دقت میکنی. حتی یه خونه هم داشتم به یکی از دوستانم بخشیدم.
مستند
فرهنگ.
مهمترین چیز برای بنده وطنمه و برای این وطن هم حاضرم همه جور گونه فداکاری کنم و امیدوارم که نسل جوان وطنش رو علاقمند باشه و برای پیشرفت این وطن، اونم پیشرفت واقعی وطن، تا اونجایی که میتونه کار بکنه. چون هیچ چیزی بدتر از بی‌وطنی و بی‌علاقگی به خاکی که دروش اولین برخوردی که باش کردین نیست. و این که در این مورد هر چی من دارم به علاقه به ایرانه و برای ایرانی داریم باش کار بکنیم.
بابا بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
هوش از سرت میبرن پسر آب دستت بززن این بیا
کجایی؟
بهشتی
میدونم کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی
تا سه بشمارید اونجا